میکشند، از قرار معین که در سر روزنامه نوشته میشود، هر سطری 5 شاهی پول به مباشرین روزنامه میدهند که در روزنامه به خلق اعلان نمایند، و اگر از 4 سطر کمتر باشد هم 1000 دینار است، زیرا که کمتر از 1000 دینار قابل زحمت نوشتن و چاپ زدن نیست. اعلان بعدی را خواجه استپانیان ارمنی به روزنامه داد که در تاریخ 2 ماه شوال 1267 به چاپ رسید و تا مدتها آگهی های روزنامه فقط منحصر به همان 2 آگهی بود. اما بعدها تجار ایرانی هم متوجه تأثیر روش تبلیغاتی جدید شدند و از اون استفاده کردند. تا درودی دیگر از شما خداحافظی می کنم و امیدوارم خدای اطلسی ها با تو باشد، پناه بی کسی ها با تو باشد، تمام لحظه های ناب هستی به جز دلواپسی ها با تو باشد.
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کار رو. اصلا من خواهرم رو میشتم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش بزنی جلو در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتو با فرش اشمیس میدی؟ تو موکت قرزا رو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، پس قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست تضمین کیفیت داره، تضمین قیمت داره. همینجوری میخوام یه سرتون دیگه بای. میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازن. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفم رو
بزن. 200 از اصالت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قسطی هم میگیره. دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
لیبل شده دیگه، میره شهر فرش.
ببین میری شهر فرش، خیالت راحته، راحته، راحت. اصلا بگو آشتای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت، راحت، راحت. شهر فرش.
ذرت بذار، پاستن بذار، پسچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
ساعت 25
بحث‌ها درباره ماهیت و عملکرد خانواده سلطنتی انگلیس با افشاگری یکی از اعضای جدا شده این خانواده حسابی بالا گرفته است. در ساعت 25 با توجه به نقش محوری خانواده سلطنتی انگلیس در سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور به واکاوی این موضوع خواهیم پرداخت. ابتدا مروری بر گزیده‌های خبری.
چقدر با این استدلال روزنامه دیلی میرور موافق هستین که مصاحبه هری و میگان رو بدترین بحران خانواده سلطنتی بریتانیا در 85 سال گذشته توصیف کرد؟
نحوه واکنش به این مصاحبه جنجالی و بررسی اتهامات وارده به خانواده سلطنتی موضوعی است که به همین راحتی ها از کانون توجه رسانه های بریتانیا دور نمی شود.
حرفای خیلی عجیبی زدن، حرفای غیر قابل منتظره و حیرت آور. در واقع
اهمیت این مصاحبه حتی باعث واکنش سخنگوی کاخ سفید شد. بوریس جانسون همانند حداقل 12 میلیون بیننده تلویزیون کل مصاحبه 2 ساعته این زوج ناراضی را تماشا کرده. با این حال طبق رویه مرسوم نخست وزیر در مورد خاندان سلطنتی اظهار نظری ندارد.
صرف نظر از جنبه های سرگرم کننده مصاحبه شاهزاده انگلیسی و همسرش برای بینندگان عام، آن افشای وقایع داخلی خاندان سلطنتی انگلیس که همواره از نگاه افکار عمومی مخفی نگاه داشته می شود، مهم ارزیابی شده است. شبکه ایران اینترنشنال با اشاره به مهمترین بحران در طول 85 سال عمر این خاندان در توصیف اجمالی این مصاحبه می گوید،
جنجالی ترین بحران خاندان سلطنتی بریتانیا در 85 سال گذشته. پخش مصاحبه جنجالی مگان مرکل و شوهرش شاهزاده هری دوشنبه شب از کانال آی تی وی بریتانیا، پر سر و صدا ترین بمب خبری و سرخط رسانه های بریتانیا از زمان استعفای پادشاه عاشق پیش ادوارد هشتم 85 سال پیش، پادشاهی که عطای سلطنت را به لقای ازدواج و همسری بیوه آمریکاییش بخشید. در این مصاحبه جنجالی که با اوپرا وینفری، مجری مشهور آمریکایی انجام شد، اتهاماتی شامل دروغگویی، نژادپرستی، تبعیض و محرومیت از اعطای عنوان سلطنتی و حفاظت امنیتی برای آرچی، فرزند هری و مگان مطرح شده. دفتر نخست وزیری بریتانیا نیز تایید کرد که بوریس جانسون همانند حداقل 12 میلیون بیننده تلویزیون کل مصاحبه 2 ساعته این زوج ناراضی را تماشا کرده. با این حال طبق رویه مرسوم نخست وزیر در مورد خاندان سلطنتی اظهار نظری ندارد.
مخالفان افشای نگرش‌های نژادپرستانه دربار انگلیس با اتهام خواندن آن به تطهیر دربار انگلیس پرداختند و نهاد سلطنت را از رویکرد نژادپرستانه مبرا دانستند تا از فروپاشی اعتبار ساختگی این نهاد به ظاهر فرمایشی در افکار عمومی جلوگیری کنند. کارشناس شبکه انگلیسی ایران اینترنشنال:
متهم کردند خانواده سلطنتی رو به نژادپرستی. ملکه رئیس کشورهای مشترک المنافع هستش، 54 کشور که اکثریتشون کسانی هستن که سفیدپوست نیستن. این برای ملکه و برای دربار بریتانیا، برای نهاد سلطنت بسیار گرون تموم میشه. برای مردم بریتانیا هم همینطور. اینکه حزب کارگر گفته دربار باید به این موضوع رسیدگی بکنه، خیلی درسته، باید جواب بده به اینکه نه، چنین چیزی وجود نداره در دربار بریتانیا. آدم ها در ته قلبشون میتونن نژادپرست باشن، میتونن خیلی حرفا بزنن، میتونن خیلی چیزا بگن، ولی این خیلی فرق میکنه با به اصطلاح اون نهاد سلطنت که در اینجا یک نهاد بسیار بسیار مهم و مورد حمایت مردم این کشور هستش.
در حالی کارشناس شبکه ایران اینترنشنال از محبوبیت ملکه انگلیس و مناسبات خوب مستعمرات با او سخن میگوید که تاریخ انگلیس مملو از روابط استعماری و بهره‌جویی خاندان سلطنتی بریتانیا با ملت‌ها و کشورهای اقماری بوده، آنچه محبوبیت ملکه انگلیس خوانده می‌شود تنها ساخته و پرداخته دستگاه عریض و طویل نظام سلطنتی این کشور است.
ملکه بریتانیا یک محبوبیت خیلی خاصی در تمام این جوامع داره. کشورهای مشترک المنافع 1/3 جمعیت دنیا هستند و اینا همه با ملکه، با پرنس چارلز روابط بسیار خوبی دارن. اگر اینها هیچ نشانه ای از نژادپرستی درشون بود، این روابط ایجاد نمی‌شد.
ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال‌های قرار گرفته که ابعاد جهانی داره.
تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد.
ساعت 25.
آیا توافق موسوم به برجام توافق خوبی برای رابطه ما با ایران است؟ خیر.
مطاق فکر رسانه‌های بیگانه چگونه ذهن مخاطب را علیه ایران تحریک می‌کند؟
ساعت 25.
در شرایطی محافل وابسته به نظام سلطنتی انگلیس برای توجیه مصاحبه افشاگرانه شاهزاده ناراضی و همسرش درباره رویکرد نژادپرستانه خاندان سلطنتی انگلیس به تکاپو افتادند که اساساً کسی درباره نگرش برتری جویانه نظام پادشاهی انگلیس تردیدی ندارد. عادی انگاری این رویداد خبری نیز سبب نشده از حقایق کتمان شده درباره ماهیت سیطره جویانه نظام سلطنتی در انگلیس بکاهد.
چقدر با این استدلال روزنامه دیلی میرور موافق هستین که مصاحبه هری و میگان رو بدترین بحران خانواده سلطنتی بریتانیا در 85 سال گذشته توصیف کرد.
از دو جنبه این موضوع برای خانواده سلطنتی سخت بوده. یکی به نهاد سلطنت توهین شده و مورد سوال قرار گرفته. یکی مسئله خانوادگی اومدن و صحبت کردن راجع به اینا و مطرح کردنش برای میدونین نزدیک به زیر 30 میلیون نفر اینو تا حالا نگاه کردن این مصاحبه رو. به نظر من کار بسیار اشتباهی بوده. مشورت درستی نگرفتن برای این کار.
سیستم بسته و مافیایی نظام ارتباطی خانواده سلطنتی انگلیس اکنون درباره اتهاماتی که با آن مواجه شده است جز نفی و انکار پاسخی ارائه نداده است. نبود آزادی بیان در دربار انگلیس و سری‌سازی اخبار و وقایع داخلی آن سبب شده است تا هر گونه خبری از مجاری غیررسمی در ارتباط با این خانواده منتشر شود با حجمه تبلیغاتی گسترده‌ای مواجه گردد و این بار نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.
نحوه واکنش به این مصاحبه جنجالی و بررسی اتهامات وارده به خانواده سلطنتی موضوعی است که به همین راحتی ها از کانون توجه رسانه های بریتانیا دور نمی شود. چرا که با این مصاحبه یک سوی داستان بیان شده و روایت دیگر افراد مرتبط با این زوج هنوز آشکار نشده. محتوای این مصاحبه حاوی مطالبی است که برق از سر خیلی ها پرانده. منابع مطلع خبر دادند که ملکه الیزابت دوم همراه با پرنس چارلز ولیعهد و پسر ارشدش تمام روز دوشنبه در جلسه اضطراری در مورد نحوه پاسخگویی به سیر اتهامات وارده به خاندان سلطنتی رایزنی کردند. میگان و هری با این مصاحبه خود را تا دهه ها زیر ذره بین رسانه ها قرار دادند.
واکنش ها به مصاحبه شاهزاده جدا شده از دربار سلطنتی انگلیس و همسرش درباره مقامات سلطنتی این کشور تا حد زیادی وابسته به روابط کشورها با بریتانیا ارزیابی گردیده است. سخنگوی کاخ سفید با رویکردی دوگانه در عین اظهار بی‌طرفی و نداشتن موضعی خاص درباره این رویداد کوشید این اتفاق را شخصی بخواند تا مبادا خدشه‌ای به روابط دیرینه کاخ سفید با دولت انگلیس وارد شود.
اهمیت این مصاحبه حتی باعث واکنش سخنگوی کاخ سفید شد، البته به طور محدود و کاملا دیپلماتیک.
ابتدا باید بگم که بسیاری از مقامات کاخ سفید مانند مردم دیگر آمریکا و سراسر جهان این مصاحبه رو دیدن. از نظر ما میگان مارکل یک شهروند غیر رسمیه و در حال حاضر هری هم یک فرد غیر رسمیه. از این رو اینکه این زوج مانند شهروندان دیگر پا پیش بذارن و مشکلات شخصی خودشون و مانند سلامت روان بخوان صحبت کنن شهامت میخواد.
در حالی مصاحبه جنجالی علیه نظام سلطنتی انگلیس با هیاهوهای زیادی همراه شده که دولت انگلیس خود با بحران‌های متعددی در عرصه‌های داخلی و بین المللی دست و پنجه نرم می‌کند و اتهام نژادپرستی علیه خاندان سلطنتی بیش از پیش نظام حکمرانی را در این کشور با بحران مشروعیت مواجه کرده است. صدای آمریکا.
خیلی نگران کننده است. از هر جهت که نگاه کنید، مشخصاً از نظر اقتصادی وضع ثانیه به ثانیه بدتر از قبله. از نظر برخورد با خارجی ها وضع نسبتاً بحرانی شده. به این دلیل ما با یه بحرانی روبرو هستیم. بحران سیاسی از طرف دیگه است. هم حزب محافظه‌کار و هم حزب کارگر دچار بحران درونی هستند.
با این توصیف نظام سیاسی و سلطنتی انگلیس به رغم سانسور شدید اکنون با افشاگری داخلی با بحرانی بزرگ روبرو شده است که آثار آن میتواند به فروپاشی بیش از پیش جایگاه تصنعی آن در نزد افکار عمومی انگلیس و همچنین سایر مستملکات آن منجر شود و آینده نظام پادشاهی را در بریتانیا بیش از این متزلزل سازد.
روزتون بخیر همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند. ساعت 11:14 است. از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم و نوبت رسید به برنامه تهران میدان شهدا.
هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنن سرشون.
برادرم در یکی از عملیات‌هاش در شلمچه شهید شده و منم سنا آمدن، ولی بنام خود داره چه بنام خود داره اینجوره
خواله یه بارم رمده.
ارمنه ایران نیست
اندوش برادران مسلمان خود
دادن برشید یک به سرم دارون دادن برشید.
از یاد شهیدان غفلت نکن.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهادت.
به نام خدا. شهید عبدالحسین برونسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا انشالله رحمت کنه شهید عزیزمون مرحوم شهید برنسی رو، یا همدور که عرض کردیم استاد حسین برنسی. این خیلی برای جامعه ما و کشور ما و تاریخ ما اهمیت داره که یک شخص خوانده شده به عنوان استا عبدالحسین، نه دکتر عبدالحسین، نه استاد به معنای علمی عبدالحسینه، بلکه یه استاد حسین، یعنی استاد حسین بنا، اهل بنایی و اهل کار دستی و اهل شاگردی، نمیدونم فلان مغازه و اینها. این از لحاظ معرفت و آشنایی با حقایق به جایی میرسه که قبل از پیروزی انقلاب در ظریف‌ترین کارهای انقلابی، جوانهایی که در مسائل انقلابی کار میکردن شرکت میکنه. بعد از انقلاب هم وارد میدان جنگ میشه. میدونید در جنگ 8 ساله، در دفاع 8 ساله، هیچ کس به عنوان فرمانده و رئیس وارد میدان نمیشد در مجموعه داوطلبان و نمیدونم سپاه و اینها. همه بر اساس تلاش خودشون به مقامات بالا رسیدند. یعنی یک نفری وارد میشد، بسیجی معمولی بود، بعد میدیدن آدم قابلی است، میشد فرمانده گروهان یا فرمانده دسته، بعد میشد فرمانده گردان، بعد میشد فرمانده تیپ، میرفت بالا. این شهید عزیز وارد میشه، نه معلومات دانشگاهی داره، نه عنوان و تیتر رسمی و دانشگاهی داره، اما اونچنان در کار مدیریت جنگ پیشرفت میکنه که به مقامات عالی میرسه و یه شخصیت برجسته میشه.
از من شهید رفتن، شهید بونو سیردن، اما من گفتن ایشون بادگیر نداشتن دیگه. بیشتر ما توی شک و چه زنده
این موقع که این سیزا بالا میامد پایین، یه دفعه تو خط همه گفتن همه بادگیر بپوشی، ماسک بزنی، شیمه‌ای داره. از اون به بعد همه دیگه بادگیر پوشیده، یعنی تا قبل از اون حالا با لباس دیگه، ولی اونجا دیگه بادگیر پوشیده. موقعی هم که من دفعه اول خود شهید بونو سیردن، خودش هم یه بادگیر سبز خاکی تنش بود
دیگه. من خیلی دلم توی چیز رفت، شک و چیز رفت. بچه هم که یک شما گفت مثلا بابا یا یک شما مثلا چند شما میدن، نه مامان که بهتر میدن. تا بود که از سر کار عباس آقا برای روز کارگر ما پیش رهبر دعوت بدیم ببینی چی کارا همزمان اتفاق افتاد. اگر ما مخواستیم بریم اونجا اتفاق هنو نیفتیده بود. بعد دیگه رفتیم ما تهران، گفتم برم تهران برگردم اگر بتونم آقا صحبت کنم، اگر آقا دستور بده آقا خامنه‌ای، ما هم فرداش هیچ کس نگاریم نمیم تشی جنازه منو.
پیشانیم تو جیب آقا بوده، به پیشانی بسته نبوده، تو جیب بوده.
صحبت های همسر شهید برونسی رو میشنوید.
بعد گفتم که آقا بله، اما ما به یقین نرسیدم، ما به همین سآل آمدم پیش شما. شما اگر دستور بفرمایید بگین که تشنی کنین، ما مویم تشی جنازه منو. آقا گفتن که همی آزمایش انجام دادن، یعنی آزمایش. بعد گفتم آقا نه، آزمایش که گفت نه، شما علم پیشرفت کرده آقا، گفتن شما بین آزمایش ها انجام بدن، اگر آزمایش بود اون رو باز خود تصمیم بگیر، ما هیچ وقت تصمیم شما هر جور خود دوست داری آقا، گفتن. بابا که فکر کنم یک روی قلبم یک چیزی بود بیشتر وقت با آقا صحبت کردم، اینقدر آقا با ما آرامش داد، اینقدر آقا اگر بابا که دستور میدادن نگاه نمیکردم که این آزمایش باز تشکیل نزن.
آقا 487 137 سن برونسی
آدرس منزل کیومتری چنگری 137 شما لازم هم
باشه. خانم دانش. هر که بخوادیم زنگ زدنم آقای دکتر توالایی چون بخوادم زنگ زد. گفت خانم بونسی، گفتم بله. گفتن که همین آزمایش مال شهید بونسیه.
شهید بونسی وقتی از خدا دعا میکرد، میدونید که همسر شهید برونسی وقتی که پیکر شهید برونسی اومد چی میگفت؟ میگفت شهید برونسی از خدا میخواست که پیکرش هم نیاد، من نمیتونم بپذیرم که این پیکر پیکر شهید برونسیه. او از خدا خواسته، خدا او رو مستجاب کرده دعا شد. عرض کردم خدمت ایشون همینطوره، 27 سال بدن مطهر این شهید گم بود.
شهید عبدالحسین برونسی متولد سوم شهریور 1321 در تربت حیدریه بود. او در سال 1352 پس از آشنایی با یکی از روحانیون مبارز با درسهای آیت الله خامنه ای آشنا شده و از آن پس وارد گروه‌های جهادی و انقلاب شد. فعالیت او در اندک مدتی چنان بالا گرفت که ساواک بارها و بارها خانه اش را مورد هجوم و بازرسی قرار داد. آخرین بار در مراسم 40 شهدای یزد دستگیر و به سختی شکنجه شد. از جمله این که ساواکی‌ها تمام دندان‌هایش را شکستند. کمی بعد به قید ضمانت آزاد شد و دوباره به فعالیت پرداخت و در نقش رابط مقام معظم رهبری که به ایران شهر تبعید شده بودند ایفای وظیفه کرد.
بشنویم صحبت‌های همسر شهید برونسی رو.
شهید برونسی جبهه بودن. بعد یک روز دیدم کسی در خانه در میزنن. بعد وقت باز کردم از بچه های صفایه. گفتن شناسنامه آقای برونسی بدین. بخواهم برن سفر حج. چیز خوشحالی گفتم که از طرف صفا آمدن شناسنامه تار بردن بری حج. بعد اول که تا وقتی گفتم گفتن که حج کجا و ما کجا.
چه بسا من حج باشم نباشم و عملیاتی انجام بشه و من در اون صحنه عملیات حضور نداشته باشم.
بعد یک روزم دیدم همی لباس احرام آقای بونسی رو بردن در خانه. آقای بونسی عملیات در پیش بود، نمیتونستن بیانن. بعد از عملیات میخواستن دیگه. بعدن واز دوباره که زنگ زدن گفتم امروز برات واز لباس آوردن. بعد آقای بونسی دیگه حاضر شدن، عثمان از تهران میبردن مکه سفر حج. بعد آقای بونسی از اینجا خداحافظی کردن و خلاصه هم رفتن دیگه. بچه رو مر بردن زیارت و گفتن دیگه ما رفتم انشالله. هر وقت اینجا رفتم خواستم برگردم تهران میام و زنگ میزنم به شما.
صحبت های همسر شهید برونسی رو میشنوید.
بعد دیگه ما منتظر بودیم که آقای برونسی بیان تهران زنگ بزنن که ما بالاخره تاقی ببندیم مثلا برنامه‌ای پیش بیاد. رفتم بعد دیدم زن همسدا آمد، گفت که خانم برونسی بیا که آقای برونسی از مکه آمده. بعد ما خیلی ناراحت بودیم، هم خودم هم مادرم همه ناراحت بودیم که چون از کنایه‌های همسداها که مثلا میگفتن اینا دستی جور آمده. بعد گفت الان شما دل تلویزر پیش همین خانواده خانم صداقت، الان فکر کن مثلا من به شهادت رسیدم، شما با همی بچه ها هستی. بعد اونا آمدن اینجا تاق بستن، تاق بستن و مهمونی دارن و گسمن مکشن و رفته حج. میخوام فقط بفهمم از اینجا رد بشی چی میگی؟ نرفتم که به من بگن حج آقا باش، مثلا حجی برونسی صدا زنن. مار خدا خواسته رفتم، هیچ وقتم دوست ندارم که اشک بچه دختران شهید صداقت بیان از اینجا، چون همسده بودیم اینا رد روند تاقی که بریمو بستنه و برنامه که شما بریمو تهیه دیدین اینا عشقش رو میریزه که پدرشو با شهادت رسیده. چه راضیه که اینا عشق الان فکر اونایی. بعد ما هم گفتم نه من اصلا راضی نیستم اونجور دویم راست بگن دیگه. خب گفت خیلی خب حالا تا 3 روز صبر کن، بعد 3 روز هم گسپندار مکشم همه تا 3 روز که مهمونا آمدن بعد 3 روز همه کار دعوتی داد و همه نهار داد و خودشم در حیات واستادم.
پس از پیروزی انقلاب به صورت افتخاری به سپاه پاسداران پیوست و با آغاز درگیری های کردستان به پاوه رفت. ایشان با شروع جنگ تحمیلی در شمار نخستین کسانی بود که خود را به جبهه های نبرد رساند. او در عملیات فتح المبین به عنوان فرماندهی گردان خط‌شکن مرکز فرماندهی عراقی ها را واقع در تپه 1-124 نابود ساخته و خود از ناحیه کمر مجروح شد. جراحت نمی توانست شهید برونسی را از پا بیاندازد. او در عملیات بیت المقدس به عنوان فرماندهی گردان خط‌شکن هر و در عملیات های رمضان مسلم ابن عقیل و الفجر مقدماتی و الفجر یک به عنوان فرماندهی گردان خط‌شکن عبدالله جانانه جنگید و نامش در آزمون جنگ و جهاد شهره شد. او باز هم مجروح شده بود و هرچند از ناحیه دست، گردن و شکم جراحات سختی را بر تن داشت، اما باز خود را به جبهه و خط مقدم می رساند. با شروع عملیات های ورفجر 3 و 4 به عنوان معاونت تیپ 18 جواد الائمه علیهم السلام در تمامی مراحل آنها شرکت داشته و گردان های خط‌شکن را رهبری می کرد و در عملیات های خیبر، میمک و بدر به عنوان فرماندهی تیپ 18 جواد الائمه علیه السلام آنچنان حماسی بزرگی آفرید که نامش لرزه بر وجود کاخ نشینان بغداد نشاند.
آخه ببین سمت شناسم آوردم، میگن یه شما قلابیه، میگم چرا؟ میگه مورتون رو عکس نخورده. بعدم میگن که شما سنتون قانونی. میگم آقا 17 سال قانونی نیست. هر جا رفتیم خوب، حالا یه بارم رفتم.
برای قهرمان جنگ من، برای خاک ریز و خط و میم، به نام مرد میدان رز، به نام رمز فتح المبین، برای کربلای پنج، برای قصه های رنج، بدون مرزها و جغرافیا، برای قهرمانی پیریا، به حکم یک ستاره‌ای، برای سردار اسطوره‌ای،
به جای گل‌های رازقی، بمب‌های خوشه‌ای، قهرمان نسل من، یک شهید زنده‌ای، به جای گل‌های رازقی و بمب‌های خوشه‌ای، و قهرمان نسل من، یک شهید زنده‌ای.
صحبت‌های سردار سید کاظم حسینی رو میشنوید، دوست و همرزم شهید عبدالحسین برونسی.
وقتی که گلوله آرپیجی رو شهید برونسی شلیک کرد و تکبیر رو گفت، در همین لحظه منطقه عملیات که تاریک بود با شلیک شهید برونسی و اصابت گلوله به یک سنگر که نمیدونم چون زیاد روشن شد با سنگر مهمات باشه، اون آتش گرفتن اون سنگر، منطقه روشن شد. در شب عملیات هم وقتی که روشن میشه منطقه و چیز میشه، خیلی اوضاع عملیات بهتر میشه و مناسب میشه برای عملیات. وقتی که ما عملیات انجام شد و نیروها رو جمع کردیم و برگشتیم به پشت خط، ما صبح زود با یک نفر بر آمدیم که تعدادی از مجروحا رو گذاشته بودم اونجا ببریم. وقتی که من آمدم با ایشون تو منطقه و وارد منطقه شدیم، صحنه‌هایی که ما با اینجا دیده بودیم اونجا برامون مجسم شد.